هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده، همراهان رادیو اقتصاد سلام. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های بانک قانون همراه شما هستیم، جایی که تلاش می‌کنیم مسائل حقوقی روز جامعه رو به زبانی روشن و کاربردی بررسی کنیم. در این برنامه گزیده‌ای از موضوعات این هفته رو با هم مرور می‌کنیم و پاسخ کارشناسان به پرسش‌هایی که شنوندگان عزیز رو هم می‌شنویم.
بانک قانون.
در دنیای امروز که حوادث طبیعی و انسانی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند، مسئله جبران خسارت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. اما وقتی پای جنگ در میون باشه، موضوع از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشه که آیا شرکت‌های بیمه مسئولیتی در قبال خسارت‌های ناشی از جنگ دارن؟ و اگر بله، این مسئولیت بر چه مبنای حقوقی استواره و فرایند مستندسازی و پرداخت خسارت‌ها چطور انجام میشه؟ در برنامه بانک قانون امروز برای واکاوی این بحث مهم، جناب آقای دکتر علی اسدالله پور، وکیل پایه که دادگستری، کنارمون هستند. آقای دکتر اسدالله پور، سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید به بانک قانون.
سلام و عرض ادب، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم. اگر بخوایم یک تعریفی از عقد بیمه داشته باشیم، میتونیم به قانون بیمه در سال 1316 مراجعه کنیم که در اونجا به هر حال یک قانونی رو تعریف کرده در ماده اولش و میگه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامد. خب طبیعیه که در زمان جنگ و حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی به اصطلاح غیر مترقبه مانند آتش سوزی ناشی از جنگ یا خود جنگ و آشوب، اینجور مواقع صنعت بیمه دچار چالش هایی میشه که سعی میکنیم در این برنامه راجع بهش صحبت بکنیم. در یک حالت کلی باید بگیم که قراردادهای بیمه استثناءاتی دارن که از جمله این استثناءات میتونیم به جنگ، شورش، بلوا و مواردی از این قبیل به اصطلاح اشاره بکنیم. حتی ماده 28 قانون بیمه ایران هم همون مصوبه 1316 صراحتاً آورده، گفته که خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. یک مگر اینکه داره که این مگر اینکه به کار ما خواهد اومد، مگر اینکه به صراحت در بیمه نامه ذکر شده باشه. خب این یک مبحث مهمیه که ما باید در نظر بگیریم زمانی که میخواییم از خدمات بیمه‌ای استفاده بکنیم. باید یک الحاقیه جدیدی مربوط به خسارات جنگی یا تحت عنوان بیمه جنگ یا الحاقیه زمان جنگ به اصطلاح تنظیم بکنیم. مستظر هستیم که اصولاً قراردادهای بیمه و آنچه که ما به عنوان بیمه راجع بهش صحبت میکنیم قرارداد طرفینی هست و بر اساس این قرارداد دو طرف تعهداتی رو میپذیرن. شخص تعهد مالی میپذیره که پرداختی داشته باشه و مؤسسه بیمه‌ای یا شرکت بیمه‌ای تعهد میکنه که خسارات احتمالی آینده ایشون رو جبران بکنه. و چون این موارد مانند جنگ از استثناءات هست، باید برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیره حتما یک الحاقیه بعدی اضافه بشه یا اینکه در قرارداد بیمه قید بشه. به دلایل خیلی زیادی جنگ و شورش و امثال این بیمه پذیر نیستن، هم ریسک بسیار بالایی دارن، غیر قابل محاسبه ممکنه باشن، شدت و حدت خسارت انقدر بالا باشه که از توان پرداخت شرکت بیمه فراتر بره، یا موضوع و ماهیتش در سطح افراد و به صورت معمول نیست، یک ماهیت سیاسی داره و شخصی نیست. خب اونجا دیگه مسئولیت دولت به اصطلاح میاد وسط و دولت ها دیگه مسئول پرداختش خواهند بود.
آقای دکتر، شرکت های بیمه‌ای در زمان جنگ به تعهداتشون عمل میکنن؟
شرکت های بیمه‌ای بر اساس قرارداد فیما بین و در حدود قرارداد میبایست به تعهداتشون عمل بکنن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که حوزه تعهدات اینها شامل خسارات جنگی میشه یا نه، که اینجا این انقلت هست. همونجور که در مقدمه هم گفتیم، زمانی به اصطلاح خسارات جنگی بیمه پذیر میشوند که بر اساس یک الحاقیه یا یک قرارداد جداگانه و ویژه بحث زمان جنگ در اون مطرح بشه و تعهدات بیمه گذار مشمول زمان جنگ هم بشود. کما اینکه در این دو جنگ اخیری که ما داشتیم شرکت های بیمه ای اومدن و تحت عنوان الحاقیه برای افراد این رو پیشبینی کردن، اگر کسانی بخواهند که این اتفاق براشون بیفته و از پوشش بیمه ای استفاده بکنن، باید اون الحاقیه رو زمینه به اصطلاح قرارداد بیمه ایشون بکنن یا به صورت جداگانه فقط برای خسارات جنگی بیان یک توافقاتی رو بکنن، تعهداتی رو بپذیرن. این رو هم بدونیم که معمولا در ذیل بیمه آتش سوزی این الحاقات میاد، آن چیزی که من تحقیق کردم.
آقای دکتر، بیمه گذاران چه اقدامات بیمه‌ای باید انجام بدن که مؤثر باشه؟
خب طبیعیه در زمانی که بحث‌های جنگ و مانند اون پیش میاد، بیمه گذاران باید برن اون قسمت مربوط به الحاقیه مربوط به جنگ یا قرارداد ویژه جنگ رو به اصطلاح امضا بکنن و یک تعهد جدید در حقیقت برای بیمه‌گر ایجاد میشه. اگر این قرارداد رو ببندن که بهتره به نظر من، حالا برن چنین قرارداد امضا بکنن، دیگه غیر از مسائل عادی که پیش میاد با توجه به اینکه جنگ بالاخره ریسک بالا و وسعت خسارات رو داره، برای همین خود بیمه هم این شرایط رو پذیرفته و میدونه برای جنگ این قرارداد رو بسته، در نتیجه به تعهدات خودش عمل میکنه. و من فکر میکنم که بهترین کار اینه که اون الحاقیه مربوط به زمان جنگ رو کسانی که از بیمه استفاده میکنن برن اون رو فعال بکنن و امضا بکنن.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، افتخار میزبانی آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده رو دارم از وکلای دادگستری و مدرسین دانشگاه. بسیار خوش آمدید از کارشناسان ناماشنای بانک قانون. آقای دکتر عبدالله زاده، بحران‌های غیر مترقبه مثل پاندمی‌ها، تحریم‌ها یا بلایای طبیعی چطور بر زمان تحویل پروژه‌های پیش‌فروش تأثیر می‌ذارن؟
پاسخ این استش که بحران‌های غیر مترقبه موجب کندی فرایند ساخت و ساز و افزایش هزینه‌ها میشن. در این شرایط معمولاً قانون یا قرارداد پیش‌بینی تعدیل زمان تحویل به عنوان فورس ماژور را به عنوان یک عامل قاهره یا یک حادثه خارج از کنترل بشر در نظر میگیره تا سازنده یا فروشنده مسئول تأخیر پیش رو نباشند. و این نکته قابل ذکر هستش که تمام حوادثی که تحت عنوان فورس ماژور یا عوامل قهریه یا حوادث غیر مترقبه عنوان شده در قانون پیش بینی شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته شده است.
بله. خب شاید این سوال خیلی از شنونده های ما باشه که در قراردادهای پیش فروش مفهوم فورس ماژور یا بهتر بگم غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب بودن چه چیزیه و چه شرایطی رو شامل میشه؟
در قراردادهای پیش فروش مفهوم فورس ماژور شرایط خارج از اراده که فورس ماژور یعنی وقوع حوادث غیر مترقبه که پیش بینی میکنه حوادث و شرایطی رو که بر انسان یا بر محیط یا بر جامعه به وجود میاد، مثل جنگ، زلزله، سیل، تحریم ها یا بیماری های واگیردار. این شرایط موجب تعویق در اجرای تعهدات قراردادی بدون اینکه مسئولیت مدنی رو برای خریدار یا فروشنده فراهم بکنه به وجود میاد و این موضوع مورد اهتمام بسیاری از کشورها قرار گرفته و مورد حمایت قانونگذار ایرانی هم صراحتاً قرار گرفته است.
بله. پس این شرایط موجبات تعویق در اجرای تعهدات قراردادی رو بدون مسئولیت فراهم میکنه، چیزی که شاید خیلی از ماها نسبت بهش آگاهی نداشتیم. متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. و اما اینکه آیا قرارداد پیش فروش باید به طور صریح شرایط فورس ماژور رو در اون قید کرد؟
پاسخ بنده مثبت. بهترین روش حقوقی الزام تدوین شرط فورس ماژور و ذکر مصادیق اون در قرارداد هستش که اگر این موضوع در قرارداد فقدانی داشته باشه، هم قانون مدنی و هم فقه قراردادها رو به این گونه حاکم میکنه که ما در تفصیل و شفافیت اون به این سمت بریم که قراردادها رو به صورت کامل تفصیل بکنیم تا شفافیت بیشتری رو به وجود بیاره و مورد به نحوی اشکال در تفصیل قراردادها نشه.
بله، پس بهتره که مصادیق در اونها لحاظ بشه. متشکرم از شما آقای دکتر عبدالله زاده از وکلای دادگستری و مدرسین دانشگاه با ما هستن و داریم در خصوص موضوعی صحبت میکنیم که شاید سوالات و دغدغه های بسیاری برای برخی از شما شنونده های عزیز داشته باشه. قوانین و حقوق ایجابی در زمان بحران در قراردادهای پیش فروش آپارتمان و زمان تحویل آپارتمان. بریم سراغ سایر سوالاتی که ارسال شده به برنامه. یکی از شنونده هامون گفتن که در زمان بحران چه اختیاراتی برای خریدار در مقابل تأخیر سازنده وجود داره؟
پاسخ این استش که خریدار میتونه پس از گذشت مدت معقولی از زمان تأخیر قرارداد رو فسخ بکنه یا درخواست خسارت بکنه. همچنین میتونه با سازنده برای تمدید زمان تحویل توافق بکنه که همینطور در برنامه‌های گذشته هم عنوان کردیم، با توجه به نوع قرارداد پیش فروش چون شرط داوری وجود داره و شرط داوری هم به این گونه هستش که وزارت راه و شهرسازی رو به عنوان داور معرفی کرده، موضوع از طریق داوری رد و فتح خواهد شد.
آقای دکتر عبدالله زاده، آیا در چنین شرایطی خریدار باید هزینه اضافی هم پرداخت کنه؟
در حالت کلی اگر تأخیر ناشی از فورس ماژور باشه، خریدار نباید هزینه اضافی پرداخت بکنه، مگر در قرارداد تصریح کرده باشن یا توافق ضمنی حاصل شده باشد که این موضوع در قرارداد رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
بله. سازنده در مقابل تأخیرهای ناشی از بحران چه تکالیفی داره؟
سازنده باید فوراً خریدار رو از تأخیر و علت تأخیر مطلع بکنه. اقدام به کاهش خسارت نماید و در صورت امکان برای جبران زمانی یا شرایط راه حل‌هایی رو ارائه ده. با توجه به اینکه ما در قرارداد شروطی رو مطرح کردیم و یکی از شروط هم عرض کردیم داوری هست، میتونیم جلساتی رو تشکیل بدیم و این در این جلسات متشکله حتما موضوعات رو از سمت خرید فروشنده به خریدار اعلام بکنیم و در صورت جلسای این موضوع رو مقیود بکنیم که مورد حمایت قانونگذار قرار بگیره و در صورت بروز هر گونه اختلاف دست داور برای تعیین تکلیف اون باز باشه.
من میخوام در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان مصوبه 1389 یک گریزی داشته باشیم نسبت بهش، با توجه به اینکه یک سری قوانین خاصی در کشور عزیزمون و جمهوری اسلامی درباره تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در زمان بحران وجود داره. چه مواردی رو شامل میشه و پوشش میده؟
قانون پیش‌فروش ساختمان که مصوبه سال 89 مجلس شورای اسلامی هست و همچنین آیین‌نامه‌های مرتبط به شرایط تحویل، نحوه تعدیل قرارداد و ضمانت اجرای تأخیر توجه کرده، ولی به طور مستقیم شرایط بحران گسترده تر رو به عنوان پوشش جانبی قرار داده و این موضوع جز مواردی هستش که انشالله وکلای ما در مجلس شورای اسلامی باید در تفسیر این قانون نظرات بیشتری رو اعمال بکنن و حوزه اختیارات طرفین رو و همچنین داور رو یک مقداری وسیع‌تر جلوه بدن.
متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر عبدالله زاده، آیا قرارداد پیش‌فروش میتونه پس از وقوع بحران اصلاح بشه یا یعنی اینکه نه، اون قراردادی که نوشته شده بعد از حالا وقوع بحران، جنگ یا هر اتفاق دیگری دیگه قابل اصلاح نیست؟
بله، اصلاح قرارداد با توافق طرفین امکان پذیره و بسیاری از قراردادها بند تغییر شرایط با توافق رو دارن که در بحران‌ها به کار میان.
بسیار عالی. متشکرم از جزئیاتتون. از اهمیت درج ضمانت‌نامه‌های بانکی هم لطفاً برامون بفرمایید که در قراردادهای پیش‌فروش چه تأثیری در زمان جنگ و بحران و این سری موارد دارن.
پاسخ این استش که ضمانت‌نامه بانکی تضمین مالی برای خریداره که در صورت عدم تحویل یا تعویق غیر موجه بتونه خسارت خود رو دریافت کنه و در بحران‌ها این مسئله دارای اهمیت بیشتری هست و مورد تایید قانونگذار هم واقع شد.
بله، متشکرم از توضیحات شما آقای عبدالله زاده. با توجه به صحبت‌های خود شما، قوانین مشابه و موازین مدنی برای تقسیم حقوق اعمال میشن، اما اولویت بر اساس تاریخ امضای قرارداده، چیزیه که همه ما باید در قراردادهای آپارتمانمون در زمان بحران نسبت بهش واقف باشیم.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاس از همراهی همه شما. در این برنامه گزیده از موضوعات این هفته بانک قانون رو مرور کردیم و به پرسش‌های شما با پاسخ کارشناسان برنامه پرداختیم. اگر این برنامه رو کامل موفق بشنیدن نشدید، بهتون پیشنهاد میدیم که ادسان رادیو اقتصاد رو دنبال کنید در پیام رسانه داخلی و از این طریق گزیده از برنامه بانک قانون رو هم بشنوید. پنج شنبه ها و جمعه ها بخش‌های مختلفی که در طول هفته تقدیم به شما شنونده‌های عزیز شده رو سعی می‌کنیم گزیده‌اش رو برای شما عزیزان پخش بکنیم که پاسخ به سوالات احتمالی شما عزیزان هم باشه. تا دیدار بعدی، به امید روزهای بهتر و آگاهی بیشتر، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. زنده و مستقیم خدمتگزار شما هستیم. خبرهای مختلف رو بررسی میکنیم، چه خبرهای داخلی چه خارجی. برخی از خبرها هم نیاز داره که بیشتر راجع بهش صحبت بشه. گفتن که اختیارات ویژه استانهای مرزی برای تامین کالای اساسی و حالا تسهیل واردات دام زنده هم جزءشه. برای اینکه از کم و کیف این خبر مطلع بشیم، آقای دکتر علیرضا عباسی با ما هستن، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر عباسی سلام عرض میکنم، متشکرم که با رادیو اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر توضیح میفرمایید در خصوص این خبر؟
بله، ببینید، ما یکی از مزیت‌های کشورمون این هست که به دلیل جغرافیای کشور ما، اقلیم‌های مختلفی در ایران اسلامی ما داریم و همین اقلیم متنوع باعث شده ما بیش از 90% تولیدات یا نیازهای غذاییمون رو به کالاهای اساسی در داخل کشور تولید کنیم، تأمین کنیم، ولی یک 10% تا 15% رو نیاز داریم که نهادهای اولیه تولید رو، برخی از کالاهای اساسی رو از خارج از کشور وارد کنیم. خب این وارداتی که انجام می‌شد یه زمانی با ارز ترجیحی بود، یه محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود داشت و به همین دلیل یک محدودیت‌هایی بود برای واردات از مسیرهای مختلفی که وجود داشت، ولی بعد از دی ماه که ارز ترجیحی نحوه پرداختش تغییر کرد و به گونه او مشکل تنوع ارزی برداشته شد، امروز اختیارات به استانها داده شده که از این فرصت استفاده کنند و ما 15 استان مرزی داریم، با کشورهای مختلفی همسایه هستیم و امروز که دشمن تصمیم گرفته به نوعی به اصطلاح خلیج فارس رو، قسمت دریای عمان رو یک حصر اقتصادی انجام بشه تو محاصره دریایی انجام بده، ما این محدودیتی که در دریای جنوب داشتیم یا بنادر جنوبی داشتیم، این محدودیت رو با فرصت دادن به استانهای مختلفمون که مرز دارن با کشورهای مختلف، از این فرصت استفاده کنیم و این محاصره‌ای که اونها ادعا کردن محاصره رو بشکنیم. این ظرفیت بسیار خوبیه. ما نه در ایام جنگ بلکه در غیر از جنگ هم باید از این ظرفیت استفاده کنیم و دشمن رو ناامید کنیم از این که امید ببنده به این که اگر دریای عمان و خلیج فارس رو ببنده ما به مشکل غذایی میخوریم. این بله. اتفاق خوبیه.
آقای دکتر، یعنی به استانداران مرزی اختیار ویژه داده شده برای تامین نیازهای استانی؟
بله، به دلیل اینکه اون مشکل ارزی که بود، ارز ترجیحی برداشته شده، الان به استانداران مرزی ما اختیارات ویژه داده شده که این واردات رو خصوصا در حوزه کالاهای اساسی با منابع ارزی که وجود داره، حالا منابع ارزی که صادرکنندگان ما کالا صادر کردن، ارزشون در خارج از کشور هست، با همون منابع ارزیشون کالاها رو وارد کنند. برای بعضی از استانها، حتی استان معین هم دیده شده که فقط استانهای مرزی ما نباشن، استان مرزی ما با یک استان دیگه‌ای که مرزی نیست معین بشن، کمک کنن این کالاهای اساسی بیاد و نقشه دشمن رو که به اصطلاح در خیال خام خودش به دنبال حصر دریایی ما هست و این منابع تأمین کالای اساسی ما رو هدف گرفته که این رو به اصطلاح دچار مشکل کنه، ما این رو با این صورت برطرف کنیم. ولی من همینجا به مردم عزیزمون عرض میکنم که ما به دلیل اینکه حدود 90% کالاهای اساسی رو در داخل کشور تأمین میکنیم مشکلی از این قسمت نداریم. تلاش ها برای او در درصدی هست که به اصطلاح وجود داره که این هم به بهترین وجه انشاءالله انجام خواهد.
یعنی در این سازوکار جدید دیگه نیازی به انتقال ارز رسمی نیست؟
بله، چون ببینید ما وقتی ارز 28500 داشتیم، ارز به اصطلاح 4200 داشتیم، اینها باید بانک مرکزی ما این رو تأمین میکرد، ولی امروز صادر
مخاطب در دسترس نمی باشد. تماس شما
ارتباطمون قطع شد. این اتفاقیه که میتونه ظرفیت جدیدی رو برای استانهای مرزی ایجاد کنه که حالا در واقع یه سری از کالاهایی که تحت عنوان کالاهای اساسی تامین اختیارشون از محل کشورهای همجوار بوده رو بتونه استانهای مرزی با این مصوبه اخیر دولت که در واقع به نوعی میتونیم بگیم همون مصوبه تفیض اختیار به استانداران مرزیه، این اتفاق رو ایجاد کنه. حالا دو تا نکته هم وجود داره در کنار این خبر، یکی این که صحت و سقم در واقع کالاها چطور ارزیابی میشه و اگر در حوزه زنجیره غذایی باشه در واقع سلامت کالاها رو هم باید محلی از پرسش قرار بدیم که این سلامت کالاها مخصوصا برای بحث دام زنده به چه صورته. آقای دکتر عباسی مجددن ارتباطشون برقرار شد. آقای دکتر، تا بچه ها ارتباط رو برقرار میکردن دو تا نکته رو عرض کردم، اینکه الان صحت و سقم این کالاها و سلامت کالاهای اساسی و حالا در موارد خوراکی در واقع سلامت و اون تاریخ بهترین زمان مصرف چطور کنترل میشه؟
بله، ببینید ما یک قسمت وارداتمون از این استانهای مرزی دام زنده است که معروف به دام پزشکیه و اینها همه همون شرایط گذشته که استانداردهای مختلفی داشته، آزمایش‌های مختلفی داشته، این آزمایش‌ها داره انجام میشه. حتی وقتی دامداری این دام رو وارد میکنه در دام خودش قرنطینش رو انجام میده تا اون زمان بگذره، از این نظر مشکلی نیست. در حوزه کالای اساسی هم همون آزمایشاتی که در بنادر ما انجام میشد، مثلا ما در بندر امام خمینی ماهشهر وقتی کالایی وارد میشد بسته به اینکه این کالا نیاز دامی هست یا انسانی هست، خوراک دام میشه یا خوراک انسان، دام پزشکی تستی رو انجام میداد، استانداردی آزمایش رو انجام میداد، حتی غذا و دارو در رابطه با مسائل انسانی کار انجام میداد. اینا همه به قوت خودش باقیه، فقط به جای اینکه تمرکز پیدا کنه در به اصطلاح بندر امام خمینی ماهشهر که 80% کالای ما از اونجا وارد میشد، این الان توزیع شده در استانهای مرزی، ولی از این جهت هیچ به اصطلاح کوتاهی صورت نمیگیره.
بله.
اینکه به اصطلاح این آزمایشات انجام بده، ما در قبال سلامت مردممون، در قبال سلامت محیط زیستمون حتما مسئولیم.
بعد یه نکته دیگه
هم کوتاهی نخواهد،
بسیار عالی. آقای دکتر، امکان تامین مالی این واردات از طریق تهاتر یا ارزهای موجود توی کشورهای همجوار هم برقراره؟
ببینید الان از طریق صادراتی که انجام میشه، ولی اینی که ما ظرفیت‌های مختلف داریم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای اینکه تأمین کالای اساسیمون انجام بدیم، یکیش تهاتره. ولی الان این به اصطلاح اختیاری که داده شده در رابطه با صادراتی است که از داخل کشور انجام میشه، منابعش در کشورهای همسایه است، از اونجا داره این ارز صادراتی تأمین میشه برای کالای اساسی، ولی حتما تهاتر یکی از موضوعاتی هست که بهش توجه خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده حالا جدای از این خبر، بحث تامین کالاهای اساسی که مسئولین این اسمینان رو به مردم دادن که ما انبارها پره، هیچ مشکلی نداریم، به جهت بحث لوجستیک و پخش هم انشالله این همراهی ها صورت گرفته، اگر توضیح نکته پایانی یا تکمیلی هست در خدمتی.
بله، ما در این جنگ رمضان دو ماهی که دو ماه و یک دو روزی که